باید چطور رفتار کنیم. پدر مادرای بزرگوار، اولین الگوی فرزندان ما خودمون هستیم.
درسته.
پدر و مادری که تو رفتارش با بچه انعطاف داره، پدر و مادری که اهل سازگاریه و نه اهل غر زدن و ایراد گرفتن و عدم سازگاری، این پدر و مادر داره به بچهش سازگاری و انعطاف و آموزش میده.
بله.
پس یک، خودمون الگوی عملی باشیم در خصوص انعطاف. خب همیشه قانونی که میذاری تفسیر هم داشته باشه، به هیچ وجه نمیشه پایین رفت. خب آقا بچه کلن پایین نرفته، تو خونه تلویزیون هم قرار نیست نگاه کنه، حوصله‌اش سر رفته. درسته که این قانون به شما گذاشتی، اما این قانون یه تفسیر هم داره برای شرایط خاص. انعطاف داشته باشیم یه جایی که بچه‌مون یاد بگیره که آقا باید تو زندگی انعطاف پذیر باشه، نباید مرغش
یه پا داشته باشه
همیشه. خب نکته بعدی، ما باید به بچه هامون مشارکت جو بودن رو آموزش بدیم. بچه هم باید مشارکت جو باشه، یعنی ترغیب و تشویقش کنیم که با دیگران بره کار کنه، تنهایی و عزلت رو انتخاب
نکنه.
حتی جسارتن تو خوردن، من این رو تأکید میکنم چون معمولا این زیاد اتفاق میفته، به بچه هامون که خوراکی میدیم حتما ترغیبشون کنیم که چی؟ این رو بخوان با دوستانشون بخورن.
بله.
پس این مشارکت جویی نکته‌ای که باید تو بچه ها تقویت بشه.
بله.
نکته بعدی، مواسات کننده باشند یعنی با دیگران همدلی داشته باشند، دیگران رو درک کنند. بچه هامون رو اهل مواسات بار بیاریم. مواسات وقتی نگاه میکنیم، در تعریف مواسات گفته میشه یاری و غمخواری کردن در مال و جان. چقدر قشنگ.
بله.
اگه فرزند من اهل مواسات باشه، اهل یاری کردن و غمخواری کردن در جان و مال باشه، خیلی قشنگ میتونه با دیگران ارتباط بگیره، دیگران دوستش خواهند داشت، این تعاملات اجتماعی رشد میکنه.
بله.
پس این ویژگی رو حتما سعی کنیم تو بچه هامون ایجاد کنیم. و جالب اینجاست که بدونید عزیزان، در خصوص مواسات تو روایات ما توصیه های فراوان شده. شاید این واژه مواسات تو مباحث روانشناسی نزدیک با همدلی باشه.
بله.
اما مواسات فراتر از همدلیه، چون شما اینجا داری یاری و غمخواری میکنی هم در مال و هم در
جان.
صرفا همدلی کردن صرف خشک و خالی
نیست. حالا اینجا منظور از جان یعنی بیشتر مباحث روحیه دیگه. درسته.
بله، کمک کردن. یه وقت ما از مالمون مایه میذاریم، یه وقت چی از خودمون مایه میذاریم، میریم کمک میکنیم بالاخره
آلام فرد کم بشه.
بله، یه قدمی برمیداریم که مشکلش حل بشه، مسئلهش حل بشه، کمک کرده باشیم بهش. خب پس قرار ما ویژگی هایی رو تو فرزندمون ایجاد کنیم که این ویژگی ها در آینده تو زوجیت به کارش بیاد. و نکته پایانی، حتما بچه هامون رو اهل گذشت پرورش بدیم. بچه هایی که گذشت درشون شکل میگیره، اینها در آینده تو زوجیت موفق تر هستن. چون همیشه نمیشه آیه توفیق با عدالت رفت جلو، یه جای نیاز به ایثار و گذشته.
درست.
یه جای نیاز به ایثار و
گذشته
خصوصا تو زندگی مشترک.
بله.
پس اگه فرزند من مواسات درش شکل گرفته بود، اهل همدلی بود، اگر فرزند من اهل انعطاف و سازگاری بود، اگه فرزند من مشارکت جو بود، اگه فرزند من اهل گذشت و ایثار بود، قطعا تو زوجیتش موفق خواهد بود.
بسیار، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. بریم یکی دیگه از سوالات برنامه پرسمان تربیتی که به صورت تلفنی بود از ما رسیده رو بشنویم.
329-10-551 با پیشماره 0-25.
پسر 5 ساله دارم، موقع غذا خوردن فقط راه میده این بچه، یعنی ما دیگه اصلا، یه خواهر کوچکتر از خودش هم داره که این هم باعث مثلا کارای این شده داره یاد میگیره، خیلی منو خسته کرده، موقع غذا خوردن فقط سر سفره راه میره، منم باید غذا دستم باشه دهنه این بچه بذارم، دیگه خسته شده. بعد به خواهر کوچیکتر از خودشم خیلی ناسازگاره.
بله متشکرم از شما مادر گرامی. آی دکتر در خدمتتون هستیم.
خب خدمت این مادر گرامی میخوام عرض کنم که دقت داشته باشیم اگر فرزند ما جست و خیزش زیاده، آروم و قرار نداره و نمیتونه یه جا بشینه، چند دقیقه حتی با یه اسباب بازی بازی کنه، مدام از این شاخه به اون شاخه میپره، اصلا تمرکز حواس نداره، حواسش پرته، حتی کلام ما رو هم نمیشنوه، حتی تو نگاه کردن پیوسته به یه شی نگاه نمیکنه، اگر احیانا فرزند ما این ویژگی ها رو داره، احتمال وجود اختلال ADHD یا بیشفعالی هست. لذا حتما بررسی بشه که ما مطمئن بشیم که بحث اختلال بیشفعالی نیست. بعد اگر بیشفعالی نبود، این نکاتی که میگم رو شما مادر بزرگوار حتما انجام بدید. نکته اول، عزیزان خیلی خوبه مادر دلسوز باشه، خیلی خوبه مادر پیگیر باشه، خیلی خوبه مادر کارکرد مراقبتی داشته باشه، اصلا بله. خداوند متعال هورمون اکسیتوسین و هورمون پرولاکتین رو که تو بدن مادرها قرار میده، ویژگی مراقبت کنندگی رو برای مادر این هورمون‌ها ایجاد میکنن.
درست.
اما اگر این دلسوزی و مراقبت از حالت تعادل خارج بشه، قطعا به بچه ما آسیب میزنه. یعنی چی عزیزان؟ یعنی دلسوزی بیش از حد بچه رو بیمسئولیت بار میاره.
بله.
یعنی دلسوزی بیش از اندازه بچه ها رو تو فضای لجبازی وارد میکنه، حتی چون مادر میخواد دلسوزی و مراقبت داشته باشه، بچه میخواد استقلال و آزادی عمل داشته باشه.
بله.
خب این مسئله ایجاد میکنه. پس شما مادر بزرگوار لطف کنید یه مقدار این دلسوزی رو معتدل کنید و اجازه بدید که خودش غذاش رو بخوره. حالا غذا نمیخوره، خب نخورد اشکال نداره، خب بچه گرسنه میمونه، بذاریم بچه طعم گرسنگی رو بچشه، بفهمه که رفتار غلطش چی داره پیامد داره و پیامدش هم گرسنگیه. اصلا عزیزان بحث غذا یک نیاز زیستی و فیزیولوژیکاله، نباید ما نیازهای زیستی رو توش مداخله کنیم. چرا؟ چون نیازهای زیستی مرکز کنترل درونی دارن، هیپوتالاموس مدام داره بحث قند خون رو و در واقع نیاز بدن به تغذیه رو کنترل میکنه، و هر وقت بدن نیاز به غذا داشته باشه، خود هیپوتالاموس احساس گرسنگی رو ایجاد میکنه. لذا شما مادرای بزرگوار لطف کنید پاتون رو از این مسئله بکشید کنار، بذارید بچه ها این مدار کنترل درونیشون کار کنه و این رو مخدوش نکنیم. پس دلسوزی بیش از اندازه مادر هاست که بچه ها رو بد غذا میکنه. خب بچه غذا نمیخوره، گفتیم بذارید با پیامد رفتارش مواجه بشه، همین کنترلش میکنه. و البته ما به این نکته دقت داریم که غذا خوردن باید زمانی ثابت باشه، ترجیحاً غذاهای مورد علاقه فرزندانمون رو درست میکنیم، تایم غذا که تمام شد غذا جمع میشه و بچه اجازه خوردن غذا دیگه ندارد. خب بچه غذا نخورده، بذاریم این پیامد رفتار گرسنگی رو بچشه که دفعه بعد تو زمان غذا خوردن وقتی سفره پهنه بیاد بشینه. بچه 5 سالشه، ما از بچه 5 ساله انتظار داریم دیگه به قوانین
احترام
بذاره.
بله.
و میتواند. چرا؟ چون تو 5 سالگی خود کنترلی دیگه شکل گرفته، بچه 5 ساله صاحب خود کنترلیه. لذا این مسئله رو لطفا مراعات کنید و رعایت کنید که انشالله بچه بحث بدغذاییش برطرف بشود.
بسیار عالی. بله متشکرم. اون دکتر جسارتن یه سوالی، همه والدین دلسوز هستن و این نگرانی ممکنه پیش بیاد که خب اگه فرزند من غذا نخوره، نمیدونم حالش بد میشه، گرسنه میشه، قندش میفته، از این دست ماجراها. این دلگرمی رو به والدین بدین که اگر غذا نخورد یک بار یا نهایتا دو بار دیگه امتنا نمیکنه. درست داری دکتر؟
در واقع عزیزان ما این مواجهه با پیامد رفتار رو به عنوان یه تکنیک اصلاح رفتار داریم ازش استفاده میکنیم.
بله.
وقتی فرزند من با پیامد رفتارش مواجه میشه، رفتارش گرایش پیدا میکنه به سمت اصلاح شدن. و از اون طرف شما وقت رفتار مثبت رو ازش دیدید و اینکه خودش میشینه غذاشو میخوره، اینو حتما تقویت کنید، توجه کنید بهش که این رفتار فراوانیش بیشتر بشه و اون رفتار نادرست هم که با پیامد مواجه شده از بین
بره.
بحث بدغذایی بچه های توفیقی بزرگوار، بنده تو این تقریبا 20 سالی که دارم کار مشاوره کودکان و جوان انجام میدم برمیگرده به مادرها، یعنی همه یه مسئولیت بدغذایی بچه ها به گردن
مادر هست
بدون تعارف. لذا اگه مادرهای بزرگوار یه مقدار دوز دلسوزیشون رو کمتر کنن، یه مقدار کارکرد مراقبتیشون رو متعادل کنن، نیاز زیستیه. لذا نیازی نیست که ما بخوایم از بیرون چیکارش کنیم، کنترل کنیم. با توجه میگه کنترل درونی داره. این بحث استعداد چاقی معمولا تو کودکی شکل میگیره.
بله.
و بچه‌هایی که تو کودکی چاق هستن این استعداد رو با خودشون میبرن و تو دوره بزرگسالی هم احتمال این که درگیر این مسئله بشن بیشتره.
درست.
و میدونیم که چاقی زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست.
بله.
چاقی زمینه ساز بسیاری از
بیماری هست.
لذا عزیزان این باور غلط رو جسارتاً کنار بذاریم. اینکه بچه رو ما تو دوره کودکی توپول میگیم باید باشه، دوره نوجوانی میگیم باید ماینکن باشه، بعد دوره تو بزرگسالی اصلا این بچه‌ها دچار تعارض میشن واقعا.
بله.
که باید بخورن یا
نخورن.
جالبه، همین مادری که تو دوره کودکی با بچه سر خوردن دعوا میکنه، همین مادر تو دوره نوجوانی سر
نخوردن
داره دعوا میکنه. اصلا آدم میماند واقعا که. پس بیایم عزیزان پامون رو از سبک غذا خوردن و مدل غذا خوردن بچه‌هامون کنار بکشیم، بیرون بکشیم، بذاریم خودشون تو این زمینه تصمیم بگیرن و نیاز زیستیشون رو برآورده کنند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر و ممنونم از اینکه که شما شنونده های نازنین و بزرگوار از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر دوست دارید که برنامه پرسمان تربیتی تداوم داشته باشه و از برنامه ما اگر راضی هستید، چه بنده گوینده، چه کارشناس ارجمند، چه در حقیقت ساختار برنامه، میتونید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس حاصل فرمایید و نقد و نظر پیشنهادی هم اگر دارید در خدمتتون هستیم. 329-10551 و 329-10552 با پیشنماری 025 هم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارفه. براتون بهترین ها را آرزو میکنم در کنار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی و سایر همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی از شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باب کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف و صدای فضیلت و فطرت. خیلی خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه دست داد تا در خدمت شما باشیم و با هم دیگه بنشینیم پای مباحث اخلاقی که استاد حجت الاسلام المسلمین محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان میکنند و انشاءالله بتونیم این چیزهایی رو که می آموزیم و آموخته های ما می شود بهش جامعه عمل بپوشانیم و زندگی خودمون، هم زندگی فردیمون و هم زندگی اجتماعی رو یک زندگی اخلاق مدار بسازیم انشاءالله. تو برنامه گذشته استاد فلاح برای ما عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی رو بیان کردن. اون اخلاقی که ما بخواییم به دست بیاریم یک سری عوامل درش مؤثر هست و تأثیر گذاره که من جمله این عواملی که استاد فلاح برای ما بیان کردن عاملی بود به نام محیط اجتماعی. محیط اجتماعی یعنی همون خانواده‌ای که من درش به دنیا آمدم، همون خانواده، فامیل، اقوام، دوستانی که دارم باهاشون زندگی میکنم، همسایه‌هایی که باهاشون دارم زندگی میکنم، ساختمانی که درش دارم زندگی میکنم، محله‌ای که دارم درش زندگی میکنم، محل کار و همکارانی که باهاشون مراوده دارم، 30 سال از عمر من با اونها سپری میشه. محیط اجتماعی مثل اون مغازه‌ای که عمری رو در اون مشغول به کار هستم و دارم با دیگران مراوده برقرار میکنم، مشغول به کسب و کار هستم. محیط اجتماعی یک عامل بسیار مهم بود در عواملی که در اخلاق اکتسابی انسان مؤثر هست و به نوعی زمینه ساز بروز بسیاری از اخلاق ها و حتی زمینه ساز رفع بسیاری از رذایل، که در این خصوص انشاءالله از استاد فلاح بیشتر میپرسیم و استاد برای ما بیشتر توضیح میدن. آقای فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
محیط اجتماعی رو شما بونه که از عوامل مؤثر در اخلاق اکتسابی بیان کردید، این اگه امکان داری امروز برای ما بیشتر تبیین بفرمایید.
بله، بسیار مهمه و خیلی تأثیر گذاره،
حتی از آموزش و اینها مهمتره.
آموزش مستقیمه، این غیر مستقیم.
این غیر مستقیم،
این نرمه، خاموشه.
درست.
در این حالی که در مرآ و منظر ماست بسیار نرم اخلاق ما رو تغییر.
درست.
خب محیط اجتماعی یعنی همون زمانی که ما توش زندگی میکنیم، دقت فرمودید؟ خیلی در این خصوصیات روحی و اخلاقی ما و شکلگیری خلقیات ما عامل مهمی به حساب میاد. عرض کردم تأثیر غیر مستقیم داریم. زبان انسان، آداب عرفی، اجتماعی، دین، مذهب، سیاست، قدرت، همین نهادهای بیرونی، مردم نهاد گرفته، سازمانی، حاکمیتی، این روابط بیرون از خودمون خیلی مؤثره. اینا غالبا چیزایی هستن که تو محیط اجتماعی بعضی از خلقیات رو به انسان و به ما تحمیل میکنه. این که میگم غیر مستقیم، حتی غیر مستقیم بودنش علنی نیست. یادتونه گفتم هر رفتار اجتماعی خوب یا بد یک دعوت و فراخانه؟
بله.
الان عرض میکنم بالاتر از فراخان و دعوت، بعضی چیزها رو به ما تحمیل میکنه، انصافا تحمیل میکنه. نمیدونم کی کجا به من تحمیل شده که من اینجوری بار اومد. من یه عبارتی رو از استاد شهید مطهری براتون میخونم، بسیار مهمه، شاید یه دو سه دقیقه شاید طول بکشه ولی به جهت اهمیتی که داره من براتون بخونم. قبلا هم توصیه کرده بودم، حالا دوستان که اهل مطالعه هستن مجموع آثار شهید مطهری رو از آسان به مشکل قرار بذارن با هم مطالعه کنن، خیلی خوبه و به اشتراک بگذاره. در گذار زمان خیلی پخته و آگاه بار میاد. حالا اگر یه وقتی شد ما مستقل در مورد آثار استاد شهید مطهری صحبت کنیم. دقت بفرمایید، ایشون درباره این مقدمه داستان راستان رو من یه بار فرمودید. من خودم چندین بار خوندم و یادداشت‌های مختلفی ازش دارم، ولی توصیه میکنم که همه آثار و به خصوص این مقدمه رو دوستان با دقت بیشتری بخونه. خب عرض کردیم که جامعه و محیط اجتماعی در ما اثر میگذارن. استاد میفرمایند به این که تأثیر طبقات اجتماعی و طبقات اجتماع در هم، این عبارت رو الان براتون میخونم. صلاح و فساد طبقات اجتماع در یک دیگر تأثیر دارد. ممکن نیست که دیواری بین طبقات کشیده شود و طبقه سرایت فساد یا صلاح طبقه دیگر مسون یا بی‌بهره بماند. ولی معمولا فساد از خواص شروع می شود و به عوام سرایت می کند و صلاح برعکس از عوام و تنبه و بیداری از آنها آغاز می شود و اجبارا خواص را به صلاح می آورد. یعنی عادتا فساد از بالا به پایین می ریزد
الله
و صلاح از پایین به بالا سرایت. از جهت فلسفی فساد میل به پایین داره مثل یک پاره آجر و صلاح مثل هوا میل به بالا داره، ولش کنید میره بالا. خب روی همین اصل است، عبارت ادامه عبارت استاد شهید مطهری، روی همین اصل است که میبینیم امیرالمومنین علی علیه السلام در تعلیمات عالیه خود بعد از آن که مردم را به دو طبقه عامه و خاصه تقسیم میکند نسبت به صلاح و به راه آمدن خاصه اظهار یأس و ناامیدی میکند و تنها عامه مردم را مورد توجه قرار میده. جناب امیرالمومنین در دستور حکومتی که به نام مالک اشتر نخعی مرقوم داشته می نویسند برای والی، بیان جناب امیرالمومنین سلام الله علیه، برای والی هیچ کس پرخرجتر در هنگام سستی، کم کمکتر در هنگام سختی، متنفرتر از عدالت و انصاف، پرتوقع‌تر، ناسپاستر، عذرناپذیرتر، کم طاقتتر در شدایت از خاصه نیست. همانا استوانه دین و نقطه مرکزی مسلمین و مایه پیروزی بر دشمن عامه می باشند. پس توجه تو همواره به این طبقه، یعنی طبقه عامه معطوف باشه. دقت می‌فرمایید که چقدر مهمه دیگه. خب یه شعری رو از مرحوم سهراب سپهری به نظرم خیلی جاش همینجاست بخونم. آب را گل نکنیم در فرودست انگار کفتری می‌خورد آب، یا که در بیشه دور سیره‌ای پر می‌شوید، یا در آبادی کوزه‌ای پر می‌گردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان می‌رود پای سپیداری تا فرو شوید اندوه دلی، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. مردمان سر رود آب را می فهمند، گل نکردندش، ما نیز آب را گل نکنیم. بله دیگه، مؤثره دیگه. یعنی اگر فساد از بالا جریان پیدا کنه، این روابط زلال آبگونه بین مردم رو گلالود کنه و تیره و تار کنه، در همه اخلاقشون اثر میگذاره. دقت بفهمید.
درسته.
خب نمونه ای برای تأثیر محیط از انتخاب همسایه عرض کنم. اولا که همسایه یه نعمته.
درسته.
حالا تو بحث همسایه بعدن عرض میکنم. ولی فرمودن در تهیه مسکن میخواید توی یک محل یک خونه ای رو انتخاب کنید برای اجاره یا خرید، اول دقت کنید که همسایه‌هاتون کیا هست. اومد محضر جناب رسول الله صلوات الله و سلام علیه، گفت میخوام خونه بخرم، کجا بخرم؟ محله فلان، محله فلان، کجا بخرم یا رسول الله؟ شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمودن اول درباره همسایه که میخوای اونجا خونه خرید کنی، همسایه ها رو برو جستجو کن ببین چه جور آدمایی هست. خب معلوم میشه که تأثیر محیط و ساکنان محل و منطقه، بلوک و آپارتمان در کسب فضایل اخلاقی و اخلاق کسبی ما مؤثر هست. خب قبلا اگر یادتون باشه ما این آیه رو خونده بودیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، سوره نساء آیه 97. بعضیا رو که ملائکه توفی انفس میکنن و جان رو که به امانت باید پس میدادن ازشون پس میگیرن و دریافت میکنن، اونا به خودشون که ظلم کرده بودن، ملائکه وقتی اونها رو توفی انفس میکنن و جانشون رو دریافت میکنن، بهشون میگن کجا بودید شما؟ کدام محیط بودید؟ دقت بفرمایید آیه داره چی میگه. فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بدبخت بیچاره بودید. قالوا الم تکن ارض الله واسعه، اینجا که میگن مستضعف بودیم یعنی نتونستیم محلمون محیطمون رو تغییر بدیم. گفتن زمین خدا خیلی بزرگ بود. و زمین هم باز استفاده باطنی هم میشه و تعبیری هم کرد، یعنی استعداد خیلی وسیعه. استعدادی که خدای متعال به آدم داد میتونست از زاویه دیگه، جای دیگه، جور دیگه از استعدادش استفاده کنه و مبتلا به رذایل اخلاقی نشه. فتهاجر فیها، تو این زمین وسیع خدای متعال جا به جا میشد، مهاجرت میکرد. خب تو استعداد خودش هم مهاجرت میکرد، تو خودش هم جا به جا میشد و این رذیلت ها رو از خودش دور میکرد و مهاجرت اتفاق می افتاد که المهاجرون من هجر السیئات، که قبلا هم یاد کردم. بعد انتهای آیه فاولای که مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، دیگه بد اخلاقی مگه جهنم کجاست؟ جهنم اونجاست که اخلاق نیست دیگه. اهل دوزخ همیشه با هم دعوا داره، ولی اهل بهش به هم میرسن، برای هم خیر و ارتقای وجودی میخوان و به هم سلام میکنن. خب یک نکته رو اینجا همینجا عرض کنم که یعنی ذیل محیط اجتماعی میخوام یه دوتا نکته عرض کنم که یک، تمدن انسانی و معنوی به شدت در اخلاق اکتسابی و ایجاد تمدن اخلاقی مؤثره. نمیدونم کسی این کارو کرده یا نه، یعنی نتونستم، نشد که سرچ کنم، جستجو کنم که تمدن اخلاقی، عنوان تمدن اخلاقی، این همه تمدن‌های ظاهری در اقوام متعدد ازش دم می‌زنند و مفاخرت می‌کنند و نسبت به هم فخر فروشی را می‌اندازند، توی تمدن اخلاقی، این داستان محیط و اجتماع که بشر توش زندگی می‌کنه، آیا تونسته در گذار زمان برای خودش یک تمدن اخلاقی ایجاد کنه؟ حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین در صدد این بود. انسان سازی همان ایجاد تمدن بلند اخلاقیه. یادتون قبلا گفتم اهل بیت علیهم السلام بیش از آن که در صدد ساختن عالم بوده باشند، در صدد ساختن آدم
انسان بود.
و حقیقتاً اگر آدم درست بشه حتماً عالم درست میشه، ولی اگر عالم با پوز تمدن درست بشه معلوم نیست که تضمینی باشه که آدم درست بشه. خب برخوردهای نظامات اجتماعی، سنن، آداب، مقررات حاکم بر اجتماع در روابط اجتماعی و محیط اجتماعی تو کسب اخلاق ما مؤثره.
این نکته دومه؟
آره، نظامات اجتماعی و سنن و آداب، بفرمایید مقرراتی که بر اجتماع حاکم هستند در کسب اخلاق مؤثر. نکته دیگه برخوردهای اجتماعی، همین مواجهات، به هم میرسیم، به هم نگاه میکنیم، اوقاتمون نسبت به هم تلخه. میخوام ببرم، شطرنج دارم بازی میکنم با چشمم، آره، نمیخوام کم بیارم. توی ماشینم انقدر رانندگی در ایران، انسان رو اگر کسی بخواد صبر رو در خودش محقق کنه، این رانندگی میتونه این رو یک فرصتی بدونه و خیلی صبور بار بیاد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. این برخوردهای اجتماعی در کسب اخلاق به صورت کلی دارم عرض میکنم خیلی مؤثره، چه فضائل اخلاقی چه رذایل اخلاقی. دقت بفهمید قسمت مهمی از روحیه و اخلاق عمومی ما، اخلاق ما مردم، عکس العمل روحی ما به حساب میاد. یه اتفاقی داره.